بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم، پس مرا آنگونه کن که تو دوست داری. الهی آمین. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سرحال و تندرست باشین. با یه نجوا و مناجات عاشقانه خیلی قشنگ و زیبا از حضرت امیر، امیر بیان، حضرت علی علیه السلام برنامه شروع کردم. انشاءالله که در حق هممون به اجابت برسه. ممنونم از اینکه انتخاب کردید برنامه خودتون رو، پرسمان از شبکه قرآن رو، با اینکه این همه توی این ساعت شبکه داریم الا ماشاءالله برنامه‌های مختلف، ولی شما حسن سلیقه به خرج دادید و دارید ما رو تماشا می‌کنید. انشاءالله که برنامه هم قابل باشه و بتونه نظر شما رو جلب کنه، به چشمتون بیاد.
پرسش‌های مطرح شده در این برنامه:
از کجا بفهمیم خیر ما در چیه؟ یه تازگی نوزادم در اثر مریضی فوت شده. آخه دکترها علت مرگ رو نفهمیدن. من میگم شاید ناشکری یا گناه و یا نابلد بودن من در فرزندداری موجب مریضی فرزندم شده بود که خداوند اون رو از ما گرفت. همه میگن حتما خیر بوده. سوالم اینه که در قرآن آمده است مصیبت شما از جانب نفس شماست. آیا اینجا کاربرد داره؟ برای رفع زودرنجی چی کار کنیم؟ برادر عزیز داشتم که در تصادف از دستش دادم، خدا رحمتش کنه. مجرد بود، خواستم بدونم که تو اون دنیا براش اجری هست یا نه، چون به هیچ یک از آرزوهاش نرسیده بود تو این دنیا. آیا خیرات یا حسناتی که پدر و مادرم به اسم اون میدن براش کارساز هست یا خیر؟ لطفا از استاد شجاعی بپرسید حکم اسلام در مورد اشتغال زنان چیه؟ چون در قرآن اومده زنان و پیامبر باید در خانه بنشینند و کمتر بیرون برن، این حکم به همه زنان مسلمان بر نمیگرده؟ این که حدیث داریم اگه کسی رابطه بین خود و خدا را اصلاح کنه، خدا رابطه بین اون و خلق را اصلاح میکنه، میشه توضیح بدین؟ مثلا اگه کسی با فردی از خانوادش مشکلی داشته باشه و کدورتی به دلش یک طرفه باشه و اون طرف مقابل نتونه این رو حل کنه، چطور میشه با این حدیث مشکل رو حل کرد؟ من خیلی خوشحالم که الان مقابل استاد شجاعی هستم با چهره خندانشون و پر انرژیشون که به ما انرژی مثبت میدن. میدونم شما هم الان شنیدین که آقای دکتر اینجا هستن، خوشحال میشین و دقت میکنین به ادامه برنامه هم که میخوام سوالاتتون رو بپرسیم در حوزه پرسمان خانواده. سلام.
سلام از شما خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز.
مخلصیم. شما خوب میشین.
خیلی متشکرم.
خیلی خیلی خوش اومدین آقای دکتر عزیز، مهربان و دوست داشتنی. بریم سراغ سوالات مردم. وقت نهایت استفاده کنیم. 0915-342 شما خر 59. از کجا بفهمیم خیر ما در چیه؟ به تازگی نوزادم در اثر مریضی فوت شده. آخه دکترها علت مرگ رو نفهمیدن. من میگم شاید ناشکری یا گناه و یا نابلد بودن من در فرزندداری موجب مریضی فرزندم شده بود که خداوند اون رو از ما گرفت. همه میگن حتما خیر بوده. سوالم اینه که در قرآن آمده است مصیبت شما از جانب نفس شماست. آیا اینجا کاربرد داره؟
یه سوال ایشون کردن، چقدر جامعه سوال کردن.
آره
این خواهر گرامیمون، ما برای این یه دوره تقریبا شاید 50 ساعته گذاشتیم به نام رشد و قدرت در سایه سختی ها، غیر از تقریبا یه 30 ساعتی هم در مورد رضا و شکر که حالا بحث خیلی مفصلی هست. اما اگه بخوایم خیلی فشرده به ایشون جواب بدیم، چون ایشون سوالشون خیلی جهات مختلف داشت، وجوهشون هم خودشون ذکر کردن. اول از این خب تسلیت میگیم خدمتشون که همسرشون به رحمت، این فرزندشون به رحمت خدا رفته. خب همونطور که در سوال جلسه قبل هم جواب دادیم، به هر حال ایشون فرزندی که معصوم هستن از دنیا میرن، تحت تربیت ویژه اهل بیت علیهم السلام هستن اونجا و ذخیره پدر مادر هستن، دعا کننده برای پدر مادر هستن و روز قیامت هم شفیع هستن برای پدر مادر. در روایت داریم بچه‌ای که این گونه از دنیا میره، چون معصوم هم هست و تربیت شده هم هست، مقام و منزلت خیلی بالایی داره و به خداوند عرض میکنه من به بهشت نمیرم مگر با پدر و مادرم. این خوب خیلی مهم هست و این آثار خوبی داره. این داغ فرزند
خیلی خوبیه برای
این داغ فرزند، این آثار رو داره. خداوند مهربان برای پدر مادری که داغ فرزند میبینن خوب جبران میکنه، خیلی عالی جبران میکنه. نکته بعد این هستش که علت این داغ ها بله همونطور که فرمودن میتونه متفاوت باشه. گاهی وقتا هستش که به ندرت البته که عدم آگاهی مادر در بچه داری بارداری، این که ما همیشه الان تو بحث اولی هم شاید تو جلسه اولی عرض کردم، ما توصیه‌ام این هستش که یه خانم قبل از بارداری برای 5 تا ژن برنامه داشته باشه، 5 تا خصوصیت: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. رو اسپرم و تخمک ها قبل از اینکه بخواد حتی یه خانم ازدواج هم بکنه میتونه کار بکنه و اینها تقویت بکنه برای فرزندش که بعداً میخواد ازدواج بکنه. و مراقبت های بارداری از ماه اول تا نهم اینا خیلی مؤثر هست در سلامت و اون چهار بخش بعدی. بحث 2 سال شیر خارجی، 5 سال دو بعدی که میشه 7 سال، 7 سال دوم و 7 سال سوم، این نوع مهارت ها خیلی خوب است که میتونه کمک بکنه به اینکه ما یه بچه سالمتر با بقای عمر بیشتری انشالله داشته باشیم. اما نباید بدبین باشیم، مسئله این نیستش که حالا ممکن است کوتاهی از مادر باشه یا در سر گناه باشه، اینش خیلی مهم نیست. خداوند تبارک و تعالی برای هر سه منشأ بلا دلداری میده بندش رو و تسلیت میده. خداوند میگه بلاهایی که سر یک انسان میاد یا خودش کوتاهی کرده که سرش میاد یا مردم بهش ظلمی میکنن این بلاها رو بهش تحمیل میکنن، یا واقعا یه هدیه الهیست، امتحان الهیست یا هدیه الهیست، چون ما در روایت داریم خداوند بلا رو هدیه میده به بندش و تغذیه میکنه بندش رو با بلا. ان الله لا یتغذی عبده المؤمن بالبلا کما تغذی الوالدته ولده ها باللبن. خداوند بنده مؤمنش رو با بلا تغذیه میکنه، همونطور که یک مادر مهربان فرزندش رو با شیر تغذیه میکنه. بلا رشد دهنده انسان هست. بسیاری از اسماء و صفات الهی در انسان ایجاد نمیشه مگر با بلا. بسیاری از قربها و درجات دنیایی و آخرتی به کسی داده نمیشه مگر با بلا. برای همین هم داریم که ان اشد الناس بلاء الانبیا، بیشترین کسایی که تو دنیا بلا میبینن کیا هستن؟ انبیا هستن. بعد میفهم ثم الامثل و فالامثل، سپس کسایی که شبیه تر هستن به انبیا. هر چقدر انسان شباهتش به انبیا از نظر رتبه وجودی و شخصیتی بیشتر میشه، درد سرها و مشکلات زندگیش هم بیشتر میشه. و این دلیل نمیشه که این فرد واقعا فرد گناهکاریه یا فرد بدی هست که این بلا سرش میاد. بلا همیشه به خاطر گناه نیستش. اگه واقعا ابدیت رو باور کنه انسان، از بلا استقبال میکنه، ناراحت هم نمیشه. مثل شاگرد زرنگ هست که استاد برای شاگرد درس خصوصی تر و سخت تر میذاره و این بیشتر لذت میبره به خاطر اینکه خب رتبهش بالاتر میره. الان بچه‌ای که میخوان تو کنکور قبول شن میرن کلاس خصوصی هم میگیرن ها، میرن کلاس کنکور، میرن کلاس های سخت تر رو میگیرن، تست های سخت تر رو میذارن که قبول شن یا بهتر قبول شن. و اگه یک کسی ابدیت رو، انسانیت رو، رشد انسانی رو باور کرده باشه، از بلا اصلا حراسی نداره. برای اینو خواهم بگم که
پس به من و امثال من حق بدین که درک نکنیم.
خواهش
میگم، من اصلا نمیتونم درک کنم، یعنی که چون طبیعه به اونجا نرسیدیم دیگه. خواهش. که مثلا خدای بچه‌ای داشته باشم من، خدای نکرده بگیره، یا مثلا یه اتفاقی بلایی اقتصادی فرهنگی اینجوری عزیزان طلب کنم مثلا بلا رو برین.
نه طلب خوب نیست، طلب کلا بده. فرمودن طلب هیچ وقت از خدا بلا طلب نکنید. از خدا همیشه عافیت، طول عمر، ثروت، سلامتی.
ولی وقتی اومد اینها رو بخواد،
وقتی اومد دیگه شاکر باشید. میخواد منشأش خودتون باشید،
بگیم هر چه
از دوست باشن یا خدا باشه، دیگه فرقی نمیکنه. میگه منشأش هر چی باشه دیگه شیطان نیاد گولتون بزنه، چون شیطان بعد از اینجور چیزا میاد روی ذهن کار میکنه که تو خودت مقصر بودی، تو آدم دست و پا چلفتی هستی، تو معصیت کردی، تو باعث شدی نعمت اینجوری بشه. مواظبش باشیم شیطان هی نیاد وسوسه کنه. هر چی که میخواد باشه، منشأش هر چی باشه، آرامش دیگه داشته باشیم بعدش، بپذیریم اونو. این پذیرفتنه باعث میشه انسان خیلی به آرامش و شادی برسه و درجات آخرت
خوب یاد بدین بهمون چجوری بپذیریم. چون در کلام واقعا راحت مثلا میگم نداره دیگه، این بعد آقای دکتر گفتن من میپذیرم، ولی واقعا
نه، اینها مرحله داره. ما دوره هاشو توی دوره های مخصوص است، رشد و قدرت در سایه سختی ها، دوره شکر، دوره رضا، اینا دوره داشتیم، دوره تخصصی داشتیم. میتونم مراجعه کنم عزیزان به مؤسسه بگیرن مباحثش رو.
یه سوال پرسیدن 0919-466 تا شماخر 15 میخوام از آقای دکتر بپرسم، یعنی در واقع خواهش کنم همچی پروپیمون این سوال رو جواب بدن، چون خیلی کاربردیه، سوال خیلی هست.
بله.
برای رفع زودرنجی چی کار کنیم؟
بله، این رشته سر دراز داره، چون همچنین این پرو پیمون
حالا تا جایی مثلا
یه ست ساعتی وقت میخواد که رجای
صحبت حالا 90 ساعت.
از خواهر خدمتون که زودرنجی ریشه های مختلفی داره. خب. مثل عصبانیت دفعه قبل هم عرض کردم، گاهی وقتا منشهش منشه جسمیه، یعنی شخص بدنش نمیکشه، ضعیفه، کم خونی داره، یا بعضی از مواد در بدن کم هستنش، با یه تغذیه مناسب خوب میشه، یعنی اون حالتهای عصبانیت و حالتهای تحریک پذیری و بی‌حوصلگی و اون حالت رو انسان که تو این حالت ها هست زودرنجی میاد سراغش. برای من این بهتر استش که حتما اول چکاپ جسمی صورت بگیره. من بارها اینو عرض کردم، هم نزد پزشکان تخصصی امروزی میتونن برن آزمایش خون حتما بدن، و با پزشکان طب اسلامی و سنتی هم مشورت حتما بکنن، اونها هم راهکارهای خیلی خوبی دارن، حتی داروهای خیلی خوبی الان وجود داره که میتونن بگیرن و این حالت ها رو تو خودشون از بین ببرن. پس منشأ جسمیش اول حل کنیم. که گفتیم روان تنی هستش مسئله، ممکن است یعنی حالت های روحانی هستش، حالت نفسی و روانی هست که منشأ جسمی داره. اول مسئله جسمی باشه، ممکن است اینو اگه حل کنید اون زودرنجی هم از بین بره.
پس طرف مقابلم اینو تو طرف اون کسی که مثلا زود رنجیده خاطر میشه زود، ممکنه اینو اگه جستجو کنه و ببینه راحت‌تر بتونه مراجعهشو بکنه.
بله.
مثلا میبینه طرف میگرن داره.
بله.
مثلا سردردهای مداوم داره، یا مثلا ناراحتی گوش داره، یا مثلا ناراحتی کمر، دردهای مختلف تو بدنش هست. این بله. معلومه که آستان تعاملش نسبت به آدم سالم پایین‌تره، من یه مقدار بیشتر مراجعه.
بله. این خیلی مهمه که آدم توجه کنه. نکته بعد بحث منشأ غیر جسمی هست. منشأ غیر جسمی،
خب
در مورد منشأ غیر جسمی باز هم عواملش متعدد هستش. که میتونه باشه ضعف معنویت هست، که عمدش هم ضعف معنویت هست، یعنی اگر معنویت تکمیل بشه زودرنجی هم از بین میره. ببین ما خیلی فشرده عرض کنم یا تو مواد تخصصی عرض کردم، ما معشوق‌های پنجگانه داریم، معشوق‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، یعنی الهی و انسانی. اون جاهای انسان میفته به زودرنجی و دردسر و قصه دار میشه که چینشش به این شکل نباشه. یعنی انسان باید اول معشوق انسانیش برتری معشوق‌هاش باشه، بعد معشوق‌های عقلیش تا به پایین. ولی وقتی که تعادل به هم میخوره به شکل‌های دیگه میشه، عصبانیت، دعوا، درگیری، زودرنجی و حساسیت اونجا میاد. ببین انقدر این حساسه که پیامبر میفرماید صلی الله علیه و سلم، فقط من بکا علی دنیا دخل النار. خیلی خطرناکه. هر کس که به این چهار مورد گریه بکنه جهنم درست میکنه برای خودش. یعنی عصبانیت، زودرنجی، حساسیت نسبت به هر کدوم از این چهار مورد عذاب داره.
به جز
بحث معنوی، بحث انسانی. خب برای این وقتی که ما این تغذیه رو هر چقدر سطح تغذیه رو بالا میبریم تو بخش انسانی، دلبستگی همون زمینه که میتونیم این عشقا رو حفظ بکنیم، اما طوری وابسته نیستیم که اگر آسیبی بخواد بهش وارد بشه با کسی دعوا بکنیم یا جنگی راه بیاندازیم یا قصه بکنیم حتی. چون قبلا هم اشاره کردم حالا باید یه جلسه تخصصی واقعا به این بپردازیم، داریم ما الان بحث غممون 200 ساعته، بحث 100 ساعته، بحث شادیمون 200 ساعته. خب در غم، در اسلام غم هم جرمه هم مریضیست. مریضیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود قصه خوردن یا حتی زودرنجی که بخشی از قصه است، الحزن و مرض و نفس. قصه خوردن بیماری روحه، انسان باید درمان کنه خودش، بی خود قصه نخوره. برای این چهار مورد هم داشته باشه، بهشون احترام بذاره و تلاش بکنه براشون، جز همتش باشه که تأمین باشه، ولی قصه نباید بخوره، چون قصه شخصیت انسان رو میاره پایین. قیمت هر انسانی به نوع قصه هاشه، این قاعده است در مباحث انسان شناسی. نوع قصه های یه نفر قیمت یه آدمو و نوع شادی های یه نفر قیمت یه آدمو مشخص میکنه. بنابراین اگر نوع قصه، قصه دنیایی باشه، شخص واقعا قیمتش میاد پایین. پیغمبر میفرماید که من بکا علی دنیا، این چهار مورد دخل النار، داخل جهنم میشه. پس برای که ما برای دنیا گریه نکنیم باید چی داشته باشیم؟ باید یه جایگزین تو نفس داشته باشیم که خیلی قیمتش بالاتر از دنیا باشه، که اگر دنیا رو از ما گرفتن یا عوامل دنیا اتفاق پیش اومد قصه دیگه نخوریم. دیگه نیفتیم به حقارت و قصه و نمیدونم ناامیدی و پوچی و اینجور چیزها. پس یکی از منشأ‌های چی هستش؟ معنوی هست. معنویت درست بشه واقع به معنی واقعی معنویت ها، ولی الان عرض من خیلی همشون میگن خب ما الان یه حاج خانم داریم، یه حاج آقا داریم که 40-50 سال هم هست نماز شب میخونن، مثل موردی که هفته قبل گفتن، ولی خب بد اخلاق هم هستن. اون عبادت رو منظورم نیست، منظورم معنویت به معنای حقیقی هست، یعنی سنخیت با الله، متخلق شدن با الله، انس خوب داشتن، خلوت مؤثر داشتن، اینا واقعا مؤثر هستش و خیلی میتونه توی دفع زودرنجی کمک کنه. چون شما بودی پروپیمون، من یه مقدار اجازه داشتم که
مفصل
منشأ‌های اخلاقی دیگری هم داریم، مثل کبر، تکبر، مثل خودشیفتگی و عجب هست که اینها میتونه توی زودرنجی و حساسیت، مثل غلبه روح عجله هست در انسان و منشأ‌های دیگه هم هست که حالا دیگه الان نمیتونیم خیلی بهش بپردازیم. به هر حال روش درمان داره که انسان چیکار بکنه که زودرنج و حساس نباشه. همین که ما بدونیم برای هر بار رنجیدن یا هر بار عصبانی شدن حجم زیادی دوری از رحمت پیدا میکنیم و فشار قلب پیدا میکنیم، کافی هستش که انسان به راحتی نره به سمت زودرنجی و حساسیت، بتونه واقعا خودش رو کنترل بکنه.
دست شما درد نکنه از اینکه نفس ما رو شهید نکردین و زیاد توضیح دادین.
خواهش.
خب 935-770 دو شماره آخر 14. این بار دوم هست که دارم پیامک میدم، امیدوارم تو برنامه‌تون رو عنوان کنم. ببخشید بار اولش رو ندیدیم، بی صبرانه منتظرم. برادر عزیز داشتم که در تصادف از دستش دادم، خدا رحمتش کنه. مجرد بود، میخواستم بدونم که تو اون دنیا براش اجری هست یا نه، چون به هیچ یک از آرزوهاش نرسیده بود تو این دنیا. آیا خیرات یا حسناتی که پدر و مادرم به اسم اون میدن براش کارساز هست یا خیر؟
این سوالم دو بخش داره، یه بخش مربوط به خود اون میت هست، تسلیت عرض میکنیم خدمت این عزیزمون، در مورد خود شخصی هستش که به رحمت خدا رفته، یکم بخش خیرات و مبرات هستش. قطعا این گونه هست، انسان این یادمون نره که شیطان نیاده موقعی مسئله مرگ عزیزان ما رو برای ما خیلی تیره و تار بکنه. در روایت داریم که خداوند میفرماید من رحمتم رو 100 قسمت کردم، یک رحم با یک درجهش دنیا رو دارم اداره میکنم. یعنی همه عشقهای زمینی، عشقهای عاطفی، پدر، مادر، همسران، عشقهایی که در حیوانات هست، محبتهایی که هست، رحمتهایی که هست، حتی رحمتهایی که از آسمان به زمین میاد، همه اینا محصول ظهور 1% از رحمت خداوند تبارک و تعالی است. و خداوند فرموده من 99% رحمتم رو گذاشتم برای آخرت بندگانم. یعنی ببین خدا قراره با بنده هاش چگونه با چه رحمتی برخورد بکنه. برای این صحنه ورود به برزخ صحنه قشنگی هستش، برخلاف خیلی چیزا که ما رو میترسونن. اصلا خودمونم میگیم در ترمیم به رحمت خدا رفت، این کلمه خوب و درده قشنگی هست که باید واقعا روش کار بشیم. این فلانی به رحمت خدا رفتش و خدا واقعا با مهربانی و رعفت و رحمتی میلیاردها بیش از پدر مادر از عبد خودش استقبال میکنه، از بنده خودش استقبال میکنه. این عزیزی هم که جوان از دنیا رفتن، چون فرصت نداشتن به اندازه کافی برای تکمیل عبادات و خودسازی، خداوند تبارک و تعالی براشون جبران میکنن. قطعا برای ایشون هم این هستش جبران میشه. نکته بعد این هستش که یادمون باشه که اموات، ما هر کاری قرار بود براشون تو دنیا بکنیم، هر گلی قرار بود به سر عزیزانمون بزنیم، بعد از مرگشون بیشتر به ما احتیاج دارن، چون مسیر برزخ تا قیامته که توشه لازم داره. بنابراین هر کاری بکنه بهش میرسه، فقط سنخیت داشته باشه. اینم فکر کنم تو چند جلسه قبل یه اشاره کردیم که نوع چیزهایی که ما براشون میفرستیم، هدایایی که میفرستیم، هدایای قدرتمند، ماندگار و مؤثر باشه. واقعا
مثال میزنی؟
بله، مثال اون دفعه هم زدم. مثلا شما فرض فرمایید ممکن استش که یک کیلو شیرینی بگیری ببری تو قبرستون پخش بکنی، حالا اسراف هم ممکنه بشه، خیلی عصبشون هم ضرر داشته باشه یا نمیدونم نیاز نداشته باشن، حالا بگیم که حالا این ثوابش برای میت، اینم ثواب داره، بالاخره ممکنه است یه نیازمند واقعا اینو بخوره و اسراف هم نشه، طوری نباشه. ولی یه موقع انسان میتونه که اون بودجه رو بذاره مثلا برای یه فقیر، برای یه خانواده فقیر
که
واقعا نیاز دارن، همش به اونها برسه که واقعا نیاز داشته باشن. یه داستان کوتاه اینجا عرض کنم. یه خانومی میگفتش که من شوهرم از دنیا رفته بود، بعد با سختی هم زندگی میکردیم، شبای جمعه به زور حالا مبلغی رو پس انداز میکردیم، جور میکردیم، حلوا میدادیم برای شوهرم، بعد خیلی دوست دارم شوهرم بیاد تو خوابم به من بگه که بهش رسیده یا نرسیده. من هیچ وقت هم نمیومد شوهرم. یه بار شوهرم اومد تو خوابم گفت رسید، خیلی خوب بود، رسید، تشکر کرد. به بچه‌های داده بودم، بچه‌های خودم داده بودم که برای حلوا رو پخش کنن، بهشون گفتم که کجا بودید دادید که پدرتون انقدر خوشحال بود؟ گفت هیچی، با خودمون گرسنه بودیم، خودمون خوردیم، جای نداده بودیم. ببینید این خیلی مهمه که انسان بچه ما خودمون خود به چطور بودیم یه گوشه بگیم کسی نفه، به شما هم نگفتیم، خودمون چون خیلی بیشتر از نیاز داشتیم. این خیلی مهمه که انسان اونجایی که مؤثرتر هست و نیاز هست این مورد رو خرج کنه. خرجهای فرهنگی معنوی خیلی ماندگارتر هستش از خرجهای مادی و ظاهری.
خیلی ممنونم آقای دکتر. 0-9-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- چیه؟ چون در قرآن اومده زنان پیامبر باید در خانه بنشینند و کمتر بیرون برند، این حکم به همه زنان مسلمان بر نمیگرده؟
نه، به تعداد ما خانوم ها میشیم راجع به این مسئله جواب بدیم. اما اشتغال برای زن که جایز است، بعضی جا واجب هستش، حتی مباح هست، بعضی جا مستحب هست و همون احکام پنجگانه رو داره. اشتغال برای بعضی از خانوم ها حرامه، برای بعضی از خانوم ها مکروهه، برای بعضی از خانوم ها مباحه، برای بعضی از خانوم ها مستحبه، برای بعضی از خانوم ها واجبه. همون احکام خمسه که داریم به اشتغال هم تعلق میگیره. پس ببین هستش که خانوم کی باشه و موقعیت چی باشه یا اون شغل چی باشه. به تعداد اینها میشه جواب داد. یه موقع توی جامعه این فرض فرمایید که خانم های تخصص هایی دارن که تو اون جامعه واقعا بهش نیاز هست، خانم ها واجب از شرعن برن تو اون اشتغال ها رو به عهده بگیرن، مثلا تو رشته های پزشکی، مثلا که به خصوص الان که به یا پرستاری که الان ما کم داریم در کشور خودمون، مثلا در هیته های مربوط خانم ها خود بانوان، بعضی از
آموزشی
هستش، بعضی از اشتغال ها هست نه واقعا واجب نیست، ضرورتی نداره. که نوع اشتغال ما الان اینجوری هستش که خانم ها متاسفانه فقط برایشون مهمه برن یه جایی کار کنن، ولی با چه قیمتی، با چه خسارتی بهش توجه نمی کنن. آره، فکر میکنن که خانه‌داری یه ننگه، در حالی که خانه‌داری بزرگترین افتخار، بزرگترین، هیچ وقت اینو من به شما بگم، انسان وقتی که حتی یه خانم به یه کاری میپردازه بیرون، هر اثر خیری تولید بکنه، هیچ وقت از نظر ثواب و ارزش به اندازه این که بتونه خانه‌داری بکنه و بچه تربیت بکنه، یک انسانی رو تا بهشت همراهی بکنه و خود شوهرداری که جهاد هست. ببینید شما نگاه کنید، الان همین که کشور ما آمار جمعیتش کم شده، چرا؟ چون خانم ها علاقه دارن برن محل کار، سر کار برن، بچه داری تر نمیدن. بعد این شعار غلط که فرزند کمتر زندگی بهتر رو هم باور کردن. حالا جمعیت ما الان آمده پایین، خداوند میگه هر مادری که بچه دار بشه، برای هر باری که کودک او سینه مادر رو میمکه، برای هر بار مکیدن ثواب یک آزاد کردن یک بنده از فرزندان حضرت اسماعیل علیه السلام رو خدا میده به این خانم. خب این ثواب کجا گیر میاد تو خارج از خونه؟ ثواب بچه داری، ثواب شوهر داری، ثواب خوب زندگی کردن، اداره کردن زندگی، تربیت بچه، واقعا کجا گیر میاده همچین ثوابی؟ به ندرت، نمیگم اصلا نیست، ولی به ندرت میشه پیدا کرده همچین ثوابی رو در بیرون. بله، این یه تفکر
اولویت.
بله، یه تفکر غلطی است که واقعا خیلی ها فکر میکنن که بیرون خبری هست واقعا، و شأن یه زن، منزلت یه زن شاغل بودن هستش. این فرهنگ غلط توسعه پیدا کرده الان. خب متاسفانه تو مردم هم این مسئله خیلی جا افتاده که این رو یه کلاس میدونن، یه منزلت میدونن و یه امتیاز حقیقی میدونن، در حالی که اینجور نیست. ولی به هر حال شغل ها مختلفه، نمیشه یه سوال یه جواب واحد داد.
ظرفیت آدم ها متفاوته.
در مورد زنان پیغمبرم بعضی از احکام وجود داره که مخصوص زنان پیغمبر هستش، که خب حالا گفته شده، ولی این به این معنی نیست که در اسلام اشتغال زن حرام باشه، حرام نیستش.
خیلی ممنون. 2 دقیقه وقت داریم. سوال پرپیمونه، نمیدونم برسیم یا نه. حالا من میگم، شما دیگه تبار خاصی دارین در این که سرفصل‌ها رو فاش توضیح بدید. این که حدیث داریم اگه کسی رابطه بین خود و خدا رو اصلاح کنه، خدا رابطه بین اون و خلق رو اصلاح میکنه، رو میشه توضیح بدین؟ مثلا اگه کسی با فردی از خانوادهش مشکلی داشته باشه و کدورتی به دلش یک طرفه باشه و اون طرف مقابل نتونه این رو حل کنه، چطور میشه با این حدیث مشکل رو حل کرد؟
ببینید، ما یه قاعده ای داریم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که قاعده خیلی مبسوطه. من یادمه به برادر عزیزمون تهیه کننده محترم عرض کردم که، عزیزم جناب آقای صابری، عرض کردم که اگر بخوایم راجع به قوانین جذب در اسلام صحبت کنیم، که الان مشهور شده تو اجتماع، یه قاعده ناقصی هست، غربی ها هم تولید کردن به نام قاعده قانون جذب، دادن بیرون، خیلی هم سر صدا کرده، خیلی هاشم غلطه، حسنایی هم داره، خوبی هایی هم داره، درست
غلط و قاطی میکنه.
بله، ما در اسلام اینو مبسوط داریم، یعنی اگر بخوایم که شاید حدود چند صد قاعده است، این چند صد قاعده و فرمول هستش در این قواعد. یکیش همین است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، علیه السلام میفرماید شما وقتی که میخواید بیرون رو تغییر بدید، به جای تلاش برای تغییرات بیرونی، داخل رو تغییر بدید. مثلا اگه میخواید کینه یه نفر نسبت به شما برطرف شه، به جای که تلاش کنی اون کینه رو برطرف کنی، اولین کاری که میکنی شرطش این است در درون خودت کینه خودت رو نسبت به او برطرف بکنی. بعد که تو دل خودت موفق شدی نسبت به او به صلح برسی، رفتار اون قطعا تغییر میکنه. این قاعده درستی هستش. یعنی میشه. حالا حدیثش هم من بخونم، ولی همونطور که فرمودید این خیلی کار داره. یعنی صدها قاعده داره. این قاعده میفرماید که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس. هر کس ارتباط خودش با خدا رو اصلاح بکنه، خداوند ارتباط او با مردم رو اصلاح میکنه. یعنی مثلا من مثال بزنم، یه خانمی اومده بود گفته بود پیغمبر من میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه، چیکار کنم؟ حالا ما بهش میگیم مثلا برو آرایش کن، دماغتو عمل کن، نمیدونم کار دیگه بکن، میگیم دیگه از این چیزا. الان متاسفانه بعضی از جا اینجوری مشاوره میدن. پیامبر میفرماد برو نماز شب بخون. اگه ببین، عشق زمینیه ها، عشق جنسی و زمینیه، میگه میخوای اون رو زیاد بکنی، این عشق رو زیادتر کن. چون قرآن قاعده میگه دیگه، قاعده به امیده، همه چیز فرمول داره، ریاضی میفهمد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر یک کسی محبوبیت رو میخواد، نباید از مردم گدایی کنه، نباید گدای عاطفه باشه. شرطش اینه، اینکه بگذره از اون عشق و محبت تا اون عشق بیاد سراغش. قاعدش اینه، میفهمد. اگر یک کسی واقعا ایمان بیاره و اهل عمل صالح باشه، خداوند محبوبیت رو به ذات درش ایجاد میکنه. یعنی نمیشه این آدم رو دوست نداشته باشید. لذا به پیغمبر، به اون پیامبر، به اون خانم میگه تو اگه میخوای واقعا همسرت بیشتر دوست داشته باشه، نماز شب تو اصلاح کن، رابطت با خدا رو عاشقانه تر کن، اون عشق در همسرت تولید میشه. این قاعده است، همه جا اینطوری است. حالا باز یه قواعدی، من چند تا قاعده الان گفتم، تون تون دارم میگم که گفتید 2 دقیقه. یه قاعده دیگه هم اجازه بدید بگم تموم کنیم. خداوند امر کرده به دنیا که میفهمه دنیا هر کس از تو فرار کرد دنبالش بدو، و هر کس به دنبالت اومد بدونش. این قاعده مهم است. بنابراین اگر یه کسی میخواد اقبال بیرونی داشته باشه، باید دل از بیرون بکنه، از این شرک دست برداره،
فرموله.
بله، و بعد اقبالش قلبش به الله باشه، به سمت خداوند تبارک و تعالی، به سمت آخرت باشه، به سمت خانواده آسمانی خودش باشه، اگر میخواد واقعا این تغییر در بیرون اتفاق بیفته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود، حظ بردین.
خواهش میکنم
از فرمایشات شما. خیلی ممنون که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. نمیخوام این حس خوبی که ایجاد شد با فرمایشات آقای دکتر خدای نکرده بهش خدشه وارد بشه، بنابراین خیلی کوتاه یه جمله خدمتتون عرض بکنم، با شما خداحافظی بکنم. آنان که با زندگی میسازند زندگی را میبازند، با زندگی نساز، آن را بساز. یا حق، خداحافظ.
ممنون. سلام.